دا ترجمه د پښتونولي ده.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. شورشیان مسلح ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است. گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت و همچنان خبرنگار ما را از سر پل با خود خواهیم داشت و تازه ترین ها را در رابطه با ولسوالی کوهستانات با ما خواهد گفت. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با لیزا حیدری.
یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که ولسوالی کوهستانات این ولایت صبح امروز بعد تصرف مخالفین درآمده است. مقامات امنیتی بغلان میگویند که 11 نفر که در دندغوری اختطاف شده بودند دیروز رها شدند و در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق 3 انفجار رخ داده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که ولسوالی کوهستانات این ولایت صبح امروز بعد تصرف مخالفین مسلح دولت در آمده است. اسدالله خرم امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری از دیروز به این سو در این ولسوالی جریان داشت. یک مسئول امنیتی ولایت سرپل که از افشای نامش خودداری کرده است نیز بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی سقوط کرده است. مخالفین مسلح دولت تا حال در این چیز نگفتند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که دور دوم مذاکرات مستقیم صلح ممکن در پاکستان برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان این مطلب را دیروز در یک صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت هرچند حکومت چین در مورد میزبانی این مذاکرات آمادگی نشان داده، اما شاید به خاطر موثریت مذاکرات این گفتگوها در پاکستان برگزار شود.
اغلب شاید دور دوم مذاکرات به پاکستان تعیین شود و در این حال او مسائل که باعث اعتماد‌سازی میشه و او کار میکنه.
مولوی شاهد افزود که در این گفتگوها که امکان دارد در دو روز و یا 3 روز آینده برگزار شود، روی نکات مورد اختلاف مانند مسئله آتش‌بس، خروج اعضای ارشد طالبان از فهرست سیاه، مسئولیت تیم‌های مذاکره کنندگان، حقوق اتباع، مشارکت در نظام، خروج نیروهای خارجی و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی بحث و گفتگو صورت گیرد. مقامات امنیتی بغلان میگویند که 11 نفر که در دندغوری اختطاف شده بودند دیروز رها شدند. عبدالجبار پردلی قماندان امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این افراد به وساطت بزرگان قوم رها شدند.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ هزم وطنای ما به گروگان برده شده بودند. ما یک کمیته در این رابطه موظف شده بود تا از طریق ریش سفیده همین مشکل حل کنند که امروز خوشبختانه بعد از سپری شدن 48 ساعت موافق شدیم.
قماندانان امنی بغلان در مورد این که چرا این افراد گروگان گرفته شده بودند جزئیات بیشتر ارائه نکردند. و سرازیر شدن سیلاب های ناشی از باران های شدید در ولسوالی های چک، سید آباد و جختوی ولایت میدان وردک به مردم آسیب رسانیدند. دفتر مطبوعاتی والی میدان وردک در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است که این سیلاب ها منازل، زمین های زراعتی و باغ های مردم را تخریب کرده است. در اعلامیه از تلفات جانی خبر دادن نشده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش درباره قاچاق انسان نام کشور ازبکستان را در فهرست کشورها یک ردیف بالا ارتقا داده و برعکس بلاروس را یک ردیف پایان آورده است. در این فهرست 188 کشور بر اساس تلاش‌های آنها در مبارزه با تجارت جنسی و کارهای استثماری دیگر شاملند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از کار اطفال در جریان جمع‌آوری محصولات پنبه یک ردیف ارتقا داده شده است. گروه‌های حقوق بشر تاشکند را به استثمار کارگران متهم کرده که در صنایع نساجی کار می کنند. اما بر اساس بررسی واشنگتن، بلاروس را به خاطر تلاش‌های ناکام این کشور در جهت برآورده کردن استانداردهای حداقل در مبارزه با قاچاق انسان در سال 2014 میلادی یک ردیف پایان آورده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای که با این گزارش ضمیمه شده گفته که قاچاق انسان توهین به شخصیت انسانی و حمله بر آزادی انسان است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود را در مورد قاچاق انسان که دیروز به نشر رسید وضعیت در تایلند را نامناسب خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل شده است. پوتین گفت که فکر می‌کند اشخاص چون آقای بلاتر و رهبران سازمان‌های ورزشی بین‌المللی مانند کمیته المپیک باید توسط سازمان‌های مدنی تقدیر شوند. به اساس متن مصاحبه رئیس جمهور پوتین با یک رسانه سوئیسی که از سوی کرملین نشر شده، پوتین افزوده است که اگر کسانی که مستحق جایزه نوبل باشد پس همین ها هستند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به اتهام جدی فساد اداری روبرو است و سپ بلاتر نیز به همین دلیل از ریاست این سازمان کناره‌گیری کرد. نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی دیروز موضع نیروهای طرفدار به حکومت را سهواً مورد بمباردمان قرار داده که در نتیجه آن ده تن کشته و تعداد زخمی شدند. یک منبع نظامی گفت که تیارات نیروهای ائتلاف دیروز موضع جنگجویان وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن را مورد حمله قرار دادند. این عملیات در حال صورت گرفته که آتش بس 5 روزه در یمن از روز یکشنبه به این سو اعلام شده است. در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند که این انفجارها دیروز در جریان بازی فاینال یکی از تورنمنت‌های آماتور رخ دادند. حداقل 10 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که این رویداد 16 نفر را زخمی و 35 نفر را برخی از گزارش ها می رسانند که فوتبالران که انگام انفجار سرگرم بازی بودند نیست در میانه قربانیان هستند. تا حال کسی ادای مسئولیت این بمبگذاری ها را نکرده است. و پلیس اتریش دیروز 201 تن را که بدون اسناد قانونی می‌خواستند به جرمنی بروند دستگیر کرد. سخنگوی پلیس اتریش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این افراد از هنگری وارد اتریش شده بودند، اما در مورد هویت آنها معلومات نداد. خبرگزاری اسوسییتد به نقل از یک روزنامه اتریشی می‌نویسد که اکثریت این افراد اتباع افغانستان و سوریه هستند. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. شورشیان مسلح ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است.
عراق نمیخواهد که در محل خونریزی شود. به او خاطر بیشتر تاکید شده است که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بدهد.
روسیه در فهرست سیاه ایالات متحده در بخش قاچاق انسان جا گرفت.
We must never ever allow a price tag to be attached to the heart and soul and freedom of a fellow human being.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را با شما خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن با ما هست و به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. مخالفان مسلح دولت افغانستان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. یک عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفته که شورشیان صبح امروز وارد مرکز ولسوالی شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت سرپل با خود داریم و جزئیات را از او میپرسیم. رحمانیار با عرض سلام، جزئیات تازه چی هست؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. اعضای شورای ولایتی سرپل روز گذشته هشدار داده بودند که بعد از سقوط قلعه شهر، مرکز ولسوالی کوهستان آمیز به سقوط مواجه خواهد شد. اسدالله خرم رئیس اسبق شورای ولایتی سرپل لحظات پیش گفت که این ولسوالی سقوط امروز به دست طالبان سقوط کرد. او گفت که این ولسوالی پیش از این نیروهای دولتی را آنها از احتمال سقوط این ولسوالی در جریان مانده بودند. آقای خرم گفت با سقوط ولسوالی کوهستانا تمام مناطق سرپل سقوط خواهد کرد. او به صحبتهایش ادامه داد، گفت که همزمان شام دیروز قریه چلچاک سقوط کرد. باقی قریجات ولسوالی که در اطراف این ولسوالی بود 12 قریه بودند، همیشان بدون درگیری منطقه را رها کردند. طالبان صبح امروز در ولسوالی جابجا شدند. محمد آصف جبارخیل قمندان امنیتی سرپل با تماس‌های مکرر تایید کرد که کوهستانا سقوط کرده است.
و دیگه کدام ولسوالی های سرپل نارام و با تهدید سقوط روبرو هستند؟ در کل وضعیت در سرپل چگونه هست؟
بله، برفعلا وضعیت در اطراف ولسوالی کوهستانا قسمی که مردم محل میگن، افرادی که در ولسوالی در مرکز ولسوالی کار میکردن یا نیروهای پلیس محلی هستند یا پلیس ملی هستند و طرف مرکز در فرار هستند. در همین حال مسئولان امنیتی سرپل مصروف جلسه امنیتی هستند. معلوم نیست چه تدابیری را به خاطر واپسگیری مناطق از دست رفته فلان دارند. مناطق دیگر ولایت سرپل هم زیر تهدید امنیتی است، قسمی که باشندگان ولایت سرپل میگن ولسوالی سیاد، سود مقاله، سانچارک، گوسپندی، این مناطق تنها صرف مرکز ولسوالی ها در دست دولت هست و دیگه اطراف تمامش به دست مخالفین است. حتی راه ولسوالی بلخاب با مرکز سرپل مشکل امنیتی داره، مردم با مشکل رفت آمد کرده میتونن. قسمی که باشندگان سرپل ادعا دارن تشکیل نیروهای امنیتی سرپل به این ولایت ناچیز بوده و تمام مناطق این نیروها چی دیگه کرده نمیتونن. و یک انتقاد مردم سرپل این است که عبدالجبار حسین سرپرست والی سرپل از دو ماه به طرف در خارج به سر میبره و سرنوشت از او هم معلوم نیست.
اخیراً رئیس جمهور افغانستان از حضور شمار زیادی از جنگجویان خارجی در شمال افغانستان سخن گفت. اطلاعات شما در محل چه نشان می‌ده؟ آیا واقعاً کسایی که ولسوالی کوهستانات را تصرف کردن طالبان هستند یا جنگجویان خارجی هم هستند یا گروه‌های دیگه هم در محل فعالیت دارند؟
باشندگان محل زیادتر حضور جنگجویان خارجی را در ولسوالی کوهستانات تایید میکنند، اما نیروهای امنیتی حضور نیروهای خارجی را در مناطقی ناامن است تایید نمیکنند. قبلا نیروهای امنیتی ولایت سرپل گفته بودند که تعداد 13 تن از مردها و خانمهای ازبکستانی حضور دارند. اونا در بمبگذاری و ساخت مالها به این مناطق فعالیت میکنند، اما به این اواخر آنقدر که حضور از مسئولان امنیت سعید نمیکنند، اما مردمان محل شمیدشانه از محل گذاشت میدند.
تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل گزارش میداد. شنیدید که مخالفان مسلح دولت افغانستان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. یک عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که شورشیان صبح امروز وارد مرکز ولسوالی شدند. تلاش کردیم با مقام های وزارت دفاع و داخله در تماس شویم و عکس العمل آنها را در باره سقوط ولسوالی کوهستانات سرپل بپرسیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. در برنامه بعدی تلاش میکنیم تا مقام های این دو وزارت با ما صحبت بکنند و برای ما بگویند که در کوهستانات چی میگذرد و پلانهای بعدی آنها در این باره چی هست.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوی کنستیتوسیا، نوی پریزیدنت، بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته، پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را شنیده می توانید. جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است. این سخن را سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای فیضی همچنان گفت که جنرال دوستم به زودی برای نتیجه گیری عملیات به فاریاب سفر می کند. در فاریاب عملیات تصفیوی جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ با شورشیان مسلح هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
با گفته مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری، بعد از ورود جنرال عبدالرشید دوستم به فاریاب شاید در چگونگی عملیات نظامی در منطقه یک سلسله تغییرات به میان آید، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سلطان فیضی گفت برای مخالفین حکومت افغانستان شاید این یک موقع خوبی باشد تا از آن استفاده کرده از جنگ دست بکشند، زیرا به گفته وی حکومت تلاش میکند که جنگ افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و جنرال دوستم طرفدار خونریزی نیست.
جنرال دوستم در واقع منتظر یا جزئیات صلح هست که قرار است در اسلام آباد برگزار شود و از طرف دیگر یک فرصت برای طالبان که زمین دارند و علاقمندی نشان دادند تا اینکه به پروسه صلح بپیوندند. در واقع نمیخواهند که در محل خونریزی شود، به او خاطر بیشتر تاکیدش روی ازیست که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بدهد.
اما مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم اضافه که حکومت موقف خود را مشخص ساخته که به ضد مخالفین مسلح از صبر و تحمل کار نمی گیرد که از کشورهای خارجی برای تخریب افغانستان آمدند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان، تامین آتش بس یکی از موضوعات اساسی مورد بحث دو جانب به شمار می رود. شورای عالی صلح میگوید هرچند تاریخ دقیق دور دوم مذاکرات تا هنوز مشخص نیست، اما جانب مذاکره کننده حکومت تلاش می کند که طالبان را به برقراری یک آتش بس قانع سازد. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای دور اول نیز روی آن مسائل بحث شد تا اعتماد ایجاد کند.
امیدواری ها هست که در این دور مذاکره بیشتر تاکید روی آتش بس خواهد بود و این نشست ها بس از اینکه همون نتیجه مهم را که آتش بس خواهد بود در پی خواهد داشت، یک گام به سوی
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولایت شمالی افغانستان ادامه دارد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت از آنان حمایت میکنند که برای تامین امنیت مناطقشان با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند، اما تأکید نمود که اردو و پلیس ملی قدرت و توانایی آن را دارند که وضعیت در افغانستان را کنترل کنند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، مجله فرهنگی تا لحظات بعد از همین برنامه پخش خواهد شد، پس از ساعت 9:30. و همچنان فراموش نکنید که در جریان همین ساعت مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. شماری از مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان تعهد کردند که برای جوانانی که امکانات مالی خوب در اختیار ندارند زمینه تحصیلات را در بدل پول اندک فراهم سازند. دیروز وزارت اطلاعات و فرهنگ با این پوهنتون‌ها و اینستیتوت‌ها یک قرارداد همکاری امضا کرد. شمار مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان رو به افزایش هستند و جوانان هم خیلی علاقه‌مند هستند تا در این مؤسسات شامل شوند، اما در بعض موارد شمار زیاد جوانان از نگاه مالی امکانات پرداخت فیس این مؤسسات را ندارند. جاوید حسنزاده در گزارش همین موضوع را این گونه بررسی کرده.
در حالی که گفته می شود اکثرا جوانان خانواده های ثروتمند در موسسات تحصیل خصوصی می توانند آموزش ببینند، اما معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید برخی از این موسسات را تشویق کرده است تا زمینه آموزش برای جوانان بی‌بضاعت را با گرفتن فیزیک هم نیز فراهم سازند. توافقنامه به همین هدف و روز دوشنبه میان کمال سعادت معین جوانان این وزارت و رؤسای برخی از موسسات تحصیل خصوصی در کابل امضا گردید. آقای سعادت در مورد توضیحات داده چنین گفت:
معینیت جوانان به 26 انستیتوت علوم صحی و انستیتوت تعلیمات عالی و نیم عالی قرارداد امضا کردند که تعدادی از این جوانان که غریبا فیس پرداخت نمیتونه به 10300 میرسه و همچنان در می 10300 374 جوانایی است که او رایگان می تحصیلات عالی به انستیتوت‌ها معرفی میکنه.
با اساس گزارش‌ها ظرف 14 سال گذشته حدود 100 مؤسسه تحصیلی خصوصی عالی و نیمه عالی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده که در حال حاضر حدود 200 هزار تن در آن مصروف آموزش می‌باشند. اما گفته می‌شود شمار کمی از این مؤسسات حاضر شدند تا برای جوانان بی‌بضاعت با پرداخت فیس کم زمینه آموزش را فراهم سازند. عبدالحمید رحمانزای صافی رئیس اتحادیه مؤسسات علوم صحی در مراسم امضای توافقنامه با رؤسای مؤسسات تحصیل خصوصی در کابل گفت آنان در آینده نیز زمینه تحصیل را برای جوانان بی‌بضاعت با گرفتن فیزیک هم فراهم می‌سازند.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم. پیام ما به والدین این است در هر گوشه و کناری که هستند، هر اینستیتوت، هر مؤسسه تحصیلات عالی، آنها مراجعه کنند و از این تخفیف بهره مند شوند.
شماری از جوانان که با تحصیل علاقمندی داشته و بر پوهنتون های دولتی راه پیدا نکردند از این اقدام ستایش کرده و خواهان گسترش آن شدند. زبیر یکی از این جوانان در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
به نظر من خیلی گام بسیار نیک است. وزارت تحصیلات اونقدر امکاناتی نداره که تمام شاگردان مکاتب فارغ میشن جذب کنه. ما سو تحصیلات خصوصی بسیار سپاسگزار هستیم که متری یک گام ایره خاطر جوانای از وطن که نمیتونن فیسای بسیار بالا را پرداخت کنن، بسیار کار نیک است.
این در حالی است که همسال هزارها جوان از صنوف 12 مکاتب فارغ شده و یک تعدادشان در پوهنتون‌های دولتی جذب می‌شوند، اما اکثر آنان که توان پرداخت فیس بلند را در موسسات تحصیلی خصوصی ندارند بیکار مانده و با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. کارشناسان میگن حکومت باید ظرفیت جذب را در پوهنتون‌های دولتی افزایش دهد و همچنان بر موسسات تحصیلی خصوصی تاکید می‌کنند که مشکلات اقتصادی افغان‌ها را در نظر گرفته و زمینه آموزش را با فیس کم برای آنان فراهم نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افغانستان در پهلوی مذاکرات صلح تلاش دارد از راه‌های دیگر هم به صلح و امنیت برسد. یکی از این راه‌ها دید و وادید با بزرگان قومی و مشوره با آنهاست. ننگیالای قلاتوال، معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با این دید و وادیدها تلاش می شود اعتماد مردم بالای حکومت بیشتر شود و از این طریق صلح در افغانستان تأمین شود. جمشید حبیبزاده با آقای قلاتوال گفتگو کرده.
قسمت شما در جریان قرار دارید. وزارت سرحدات اقوام و قبایل جمهوری اسلامی افغانستان با شوراهای که در سطح افغانستان فعالیت دارند یک تفاهمنامه را به امضا رساندن که از روی زو همکاری میان دولت و میان مردم به شکل عملی باید ما آغاز بکنیم، خصوصا در بخش‌های مختلف. چیزی که بسیار زیاد مهم است امروز سبا موضوع امنیت است که ما چطور میتونیم در سراسر افغانستان امنیت را تامین بکنیم، در پهلوی زو چطور بتونیم امانگی بین دولت و مردم یک فضای اعتماد ایجاد بکنیم و دیگه بین اقوام خود یک همانگی، یک فضای دوستی ایجاد بکنیم که در این راستا ما کارهای خود شروع کردیم و انشاءالله امیدوار کننده است.
بله، نتیجهش چی بوده تا حالا؟
نتیجهش این بوده که اول یک اعتماد مردم بالای دولت پیدا شد، یک زمینه گفتگو پیدا شد. بالاخره ما به این تصمیم شدیم که به همکاری مردم ما نمیتونیم که این کارهای خود انجام بدیم تا همکاری مردم نباشه، خصوصا در قسمت آوردن صلح و امنیت. یک تنها دولت نه بلکه مردم هم بعضی مسئولیت‌های را دارند. مثلا تو همکاری مردم نباشه ما نمیتونیم به هیچ وجه در نقاطی که امنیت خوبتر نداریم امنیت تامین بکنیم.
بله آقای قلاتوال، در حالی که مردم
به این باور شد که دولت در این قسمت مصمم است.
بله.
قسمت حفظ و نگهداری مردم، در قسمت حل مشکلات مردم بینیمی از دستاوردهایشان.
بله آقای قلدوال، در حالی که مردم به خاطر ناامنی شکایت دارند و بالای برخ فعالیت‌های حکومت هم انتقاد میکنند، شما چطور میگین که فاصله بین مردم و حکومت کم شده و مردم اعتماد پیدا کردن به دولت؟
درست، ما از این انکار نمیکنیم که مردم شاکی هستند. هدف هم است که حال ما یک راه را باز کردیم که ما بتونیم با همکاری مردم مشکلاتی که ما در بخش امنیتی داریم، در بخش اقتصادی داریم، در بخش صحت داریم، در بخش معارف داریم، پوره بتونیم با همکاری مردم بالاخره حل بکنیم. در وجود مردم باید ما، از وجود مردم باید ما استفاده بکنیم، از نظریات مثبت از باید ما کار بگیریم.
اما خواستهای مردم هم باید پاسخ مثبت داده شود.
ما رجوع کردیم به مردم، از مردم کمک خواستیم و نظریات و مشکلات مردم عملا با خود گرفتیم و انتقال میکنیم با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان.
بله، چقدر مطمئن هستین که این تلاشایتون نتیجه مثبت خواهد داشت؟
انشاءالله امیدوار هستیم، امیدوار هستیم به توکل به خدا. و ما بیکارایی که در این راستا مربوط به وزارت سرحدات اقوام و قبایل بوده، ما با مؤسسه برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت خود برنامه‌های خود شروع کردیم که انشاءالله در آینده نزدیک شاید دستاورده خیلی شاید باشه.
ننگلای قلدوال، معین وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات بعد در رابطه با اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گزارش خواهیم داشت. روسیه در فهرست 30 ایالات متحده در بخش قاچاق انسان جا گرفته است. جان کری در همین باره هم سخنانی گفته. اما حالا از جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شده.
روزنامه دیلی میل با درگیری میان افراد دو گروه مسلح غیر مسئول رقیب در یک محفل عروسی در ولایت بغلان توجه کرده است. بنوشته روزنامه، پلیس بغلان میگوید که این رویداد در نتیجه خصومت شخصی میان دو گروه رقیب به وقوع پیوست. اما شماری از رسانه‌های محلی به نقل از سلطان محمد عبادی والی بغلان گزارش دادند که افراد مسلح غیر مسئول بر سر بچه بازی با هم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از عبدالجبار پردیلی قماندان امنیه بغلان گزارش داده که در این درگیری 22 تن کشته شدند. دیلی میل می نویسد پلیس بغلان گفته در این رویداد که در ولسوالی ده سالار رخ داد، 10 نفر دیگر زخم برداشتند. بنوشته روزنامه، قربانیان بین 14 تا 60 سال عمر داشتند و اکثرشان مهمانان بودند. دیلی میل می نویسد که آنها برای شرکت در محفل عروسی پسر یک رهبر مذهبی محلی شرکت داشتند. مسئول بخش بمبگذاری های انتحاری القاعده در یک حمله هوایی امریکا در افغانستان کشته شد. این عنوان یک مطلب روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا است. در ادامه گفته شده امریکا گفته که عبدالخلیل السودانی، یکی از رهبران ارشد گروه تروریستی القاعده و دوست مورد اعتماد ایمن الزواهری، رهبر این گروه بود. پنتاگون به روز جمعه اعلام کرد که این قماندان شبکه القاعده در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به نوشته روزنامه، آمریکا گفته که سودانی در دسیسه‌ها علیه آمریکا و عملیات بر ضد نظامیان ناتو، سربازان افغان و اردوی پاکستان دست داشت. روزنامه به نقل از پنتاگون می نویسد که سودانی و دو تندرو شناخته شده دیگر در 11 جولای کشته شدند، اما نامهای آنها افشا نشده است. دیلی تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. به نوشته روزنامه، اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است این عملیات اهمیت کار جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و تمام سربازان ما را در مبارزه علیه القاعده نشان می دهد. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد که آگاهان بخش تروریسم در بریتانیا و آمریکا گفتند آنها در مورد این ادعای اردوی آمریکا شک دارند که گفته است سودانی یک چهره ارشد القاعده بود.
و وزارت خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود را در مورد قاچاق انسان نشر کرد. در این گزارش روسیه در فهرست سیاه شامل شده است، اما کیوبا و مالزی از این فهرست خارج شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در همین باره دارد.
وزیر خارجه آمریکا دیروز در نامه‌ای که ضمیمه این گزارش شده گفته که خبر متعجب کننده این است که جهان در سال 2015 میلادی به نوع پیشرفته برده‌داری روبرو می باشد. جان کری دیروز در واشنگتن گفت هدف نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا حمایت از آن فعالیت‌های بشری به حساب می‌رود که بر ضد برده‌داری معاصر مبارزه می‌کنند.
It's not to scold.
هدف این سند سرزنش کسی نیست. هدف این سند نام گرفتن از کسی و خجالت کردن نیست. این گزارش برای روشن ساختن ذهنیت انسان‌ها و مهمتر از آن برای نیرومندسازی مردم به نشر رسیده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که میزان تجارت در نتیجه قاچاق انسان در جهان در سال به 150 میلیارد دلار رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت: ما باید هیچگاه اجازه ندهیم که به قلب، روح و آزادی یک انسان نرخ و قیمت تعیین شود. وزیر خارجه آمریکا برای پایان بخشیدن به برده‌داری اصلی به عمل کردن قوانین تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا دیروز به یک زن عراقی که برای تامین امنیت یک زن یزیدی در کشورش تلاش کرده بود جایزه داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با آمنه اسن تبریکی داده که در ارائه خبرها به جهانیان در مورد خشونت علیه زنان یزیدی عراق تلاش کرد. در این گزارش 23 کشور جهان که در تلاش هایشان برای جلوگیری قاچاق انسان موفق نبودند در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا درج شدند که تایلند و روسیه در آن نیز شاملند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 90 روز وقت دارد تا در مورد وضع قیودات بالای کشورهایی که شامل فهرست سیاه تصمیم بگیرد. تخمین می‌گردد که سالانه 20 میلیون انسان قربانی قاچاق می‌شوند. این افراد تا حد زیاد به کار در معدن و پروژه‌های ساختمانی، خدمه و کار و بار جنسی مجبور ساخته می‌شوند.
و حالا هم مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه در خدمت شما. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد ندانمکاری. داستانی با عنوان مرد بایسکل سوار در پای صحبت یک شاعر کاپیسایی، گزارش از قاچاق آثار باستانی از فاریاب، و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دیدار با مسئولین و شمار از اعضای نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانیز بهیر خواسته ها و مشکلات آنان را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر در این دیدار ساهره شریف عضو شورای ملی و عضو هیئت رهبری نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانیز بهیر شماری از خواست‌ها و مشکلات آن نهاد را با وزیر اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته گفت یکی از اهداف این نهاد یک پارچگی زنان و بیان دردها و مشکلات آنان به زبان شیر می باشد. وزیر اطلاعات و فرهنگ پس از شنیدن خواست‌ها و مشکلات مسئولین و برخی از اعضای نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانیز بهیر نقش زنان را در بخش‌های مختلف جامعه به خصوص در بخش فرهنگی برجسته و ارزشمند دانسته خاطرنشان ساخت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از نهادهای فرهنگی و ادبی حمایت کرده و در حد امکان با نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانیز بهیر نیز همکاری می‌نماید. دو دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از بخش‌های مختلف آرشیف ملی دیدن کرده و مشکلات آن اداره را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر در جریان این دیدار معصومه نظری رئیس آرشیف ملی در رابطه با بخش‌های مختلف آن اداره به وزیر اطلاعات و فرهنگ معلومات داده و یک سلسله مشکلات را نیز بیان کرد. رئیس آرشیف ملی گفت که آرشیف ملی متشکل از بخش‌های خطی، اسناد تاریخی و حفاظت و ترمیم و آثار می‌باشد که بخش نسخه خطی شامل دیوان‌های شعری، نثرهای قدیمی، نسخه های قرآن عظیم الشان، تفسیرها و نسخه های خطی از علوم مختلف بوده که 7500 اثر را در بر می‌گیرد. همچنان بخش آثار تاریخی که شامل فرمانهای شاه‌ها، معاهدات، نظامنامه‌ها، اسناد شخصی مانند قباله‌ها، اقرارخط‌ها، نکونامه‌ها و شماری از اسناد تاریخی دیگر می‌باشد که اضافه از 100000 سند را در بر می‌گیرد. همین گونه رئیس آرشیف ملی در رابطه با آلبوم‌های عکس‌های تاریخی که شامل 53000 قطعه عکس از شاه‌ها، حاکمان و زعمای دوره‌های مختلف افغانستان می‌باشد، برشمرد. والی هرات بر جلوگیری از وضع هر گونه محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها در سطح ولایت هرات تاکید نمود. هفته قبل محمد آصف رحیمی والی هرات در جمع اعضای رسانه‌ها، مسئولین نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی گفت اداره محلی متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌هاست و هیچ گونه محدودیتی در عرصه اطلاع رسانی وجود ندارد. به گفته والی هرات بعد از این نشست‌های مشترک مقام ولایت و مسئولان رسانه‌ها به گونه منظم برگزار می‌شود تا تفاهم بیشتر ایجاد شود و اخبار دقیق در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود. به همین ترتیب والی هرات از مسئولین رسانه‌ها و خبرنگاران دعوت کرد تا بعد از این روزهای پنجشنبه هر هفته در جلسه اداری ولایت حضور یافته و تصاویر این نشست را انعکاس دهند. رحیمی سهمگیری بیشتر نهادهای مدنی را عامل تقویت حکومتداری خوب دانسته و از نمایندگان جامعه مدنی خواست تا از کمیته استخدام ولایتی نظارت نمایند. در ولایت هرات پس از کابل زیادترین شمار رسانه‌های محلی و نهادهای مدنی فعالیت دارند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بزرگان میگویند مسئولیت هر برد و باخت زندگی خود را فقط خودتان به عهده بگیرید و خوبی و بدی کار متوجه خود شما است. این بیمعنی هست که کارهای خوب حیات را چنان بیانگارید که گویا خود شما انجام داده اید و کارهای بد و ضرر ناشی از آن را به گردن دیگران بیاندازید. این خصوصیت نه از شیوه مردی است و نه از انسانیت. در دنیایی که ما زندگی می کنیم از این گونه بسیارند، به خصوص در زندگی فامیلی. بزرگان خانه کارهای ناقصی انجام می دهند و ضرر متصور از آن را به گردن خردان فامیل و یا خانم خانه می اندازند، در حالی که وجدانن به آن دانا هستند که خودان را انجام دادن. فردی برای آغاز یک کار گویا پردرآمدتر با فامیل مشوره می کند و هر کس نظر خود را ارائه می نماید و در این صورت نباید با ابراز نظرهای متعدد فرد خود را گمراه بیابد و متردد شود. اساس کار این است که با اخذ نظریات دیگران خلاصه ای از آن بیرون کند و خود طرحی را بریزد و نتیجه کار را نیز به دوش خود گیرد و در صورت ضرر دیگران و نظریات آنها را مقصر نداند، چون که دیدگاه ها متفاوتند و فرد مخاطب خود آگاهی کار خود باشد. گاهی واقع نشده که از مفاد کار به فردی که همان نظر را داده چیزی پرداخته باشیم. لذا مفاد و ضرر به دوش عامل کار است و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان موجود خارق العاده ای است و بنابر گفته گذشتگان از سنگ سخت‌تر و از گل نازک‌تر است. اما دائما در عقب معاملات و حوادث خرد و ریزه می‌گردد و از حادثات مهم و بزرگ غافل می‌ماند. و اینکه ضرر این گونه کارها بیشتر از منفعت آن هست نیز دلیل آن همین مسئله است و دائما هم دقتی در کار خود نمی بندد و تا می تواند مسائلی را سطحی می انگارد و در فرجام از آن ضررهای بزرگی را متحمل می شود. همین مسئله در نزد سیاسیون ما نیز تا اندازه صادق است، به خصوص در قضایای جنایی و استخباراتی. در عقب قضایای کوچک سالها و ماها آواره و سرگردان می گردن و عوامل اصلی و نواقص کلی را که باعث حدوث حادثه شده است را بی ارزش تلقی نموده و اصلا به فکرشان نمی گردد که این قضیه به این اندازه ساده بوده باشد و چنین بی مبالاتی ها باعث به درازا کشیدن قضایا شده و به جای متخلفین اصلی افرادی را که در آن دخالتی ندارند در زندان ها نگهداری می نمایند. داستانی خیلی خیلی کوتاه را بر سبیل نمونه نقل می کنم با عنوان مرد بایسکل سوار، که یکی از این نوع گمراهی های مامورین سرحدی در یکی از سرحدات که معمولا افراد نیز از آن می گذشتند را می رساند. مردی با بایسکل در محل تلاشی یک بندر سرحدی بین دو شهر به خط سرخی که عموماً نظامیان آن را اداره می کنند می رسد. او دو بوجی بزرگ همراه خود دارد. مامور سرحدی می پرسد در خریده ها چه داری؟ او می گوید ریگ. مامور او را از بایسکل پیاده می کند و به او مشکوک می شود. لحظه ها او را بازداشت می کند، ولی پس از تلاشی زیاد لابراتوار واقعا جز ریگ چیز دیگری نمی یابد. بنابراین به او اجازه عبور می دهد. هفته بعد دوباره سر کله همان شخص پیدا می شود و مامور سرحدی مشکوک همان گونه او را تلاشی می کند تا بقیه ماجرا. این موضوع به مدت 3 سال هر هفته یک بار تکرار می شود و اما در یکی از هفته های اخیر مرد بایسکل سوار دیگر سفر خود را توقف می دهد و در سرحد دیده نمی شود. از این ماجرا ماها می گذرد و اما مامور سرحدی در ذهن خود هنوز هم مشکوک است و این خیال او را رها نمی کند که چرا این آدم هر هفته 2 بوجی ریگ را عبور می دهد در حالی که بوجی به دقت تلاشی و بازرسی می شود و ریگ هم لابراتوار می گردد که ریگ عادی است. یک روز همین مامور سرحدی مشکوک آن مرد را در شهر می بیند که به زندگی عادی خود مشغول است. پس از سلام و احوال پرسی به او می گوید من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار تو قاچاقی وجود داشته، اما دلیلی بران نداشتم، نتوانستم تو را دستگیر کنم. حالا قضیه گذشت، راستش را بگو، چه چیزی را از سرحد عبور می دادی که من آن را دریافت نتوانستم؟ مرد با تبسم می گوید بایسکل. دیدید؟ گاهی وقتها موضوعات فرعی ما را به کلی از موضوعات اصلی غافل می کند. از چند دهه بدین سو قاچاق آثار باستانی از مرکز و ولایات افغانستان بدون وقفه ادامه دارد و اما شماری از این قاچاقبران در ادامه این فعالیت غیرقانونی از سوی مسئولین امنیتی و نظامی دستگیر و شماری از آثار باستانی آنها کشف و ضبط می شوند. در این هفته گزارش فرهنگی داریم از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب که همکارم رحمت الله رها آن را فرستاده که با هم میشنویم.
شش قلم آثار باستانی توسط پلیس فاریاب از کمربند هرات شهر میمنه به دست آمد. سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد خصوصیات این آثار بر رادیو آزادی گفت:
این شش اثر شامل یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ و ترکیبی هم از استخوان داشته. در دو طرفی دسته شمشیر عکس آهو به گونه بسیار شفاف و واضح دیده میشه و همینطور یک پدنوسی که در داخل پدنوس به تعداد 10 تا مجسمه نقش و نگار شده و همینطور یک کاسه میسی که از داخل و بیرون گلکاری شده است، یک کاسه که از سفالی بوده این هم بیرونش گل و گلکاری شده و همینطور یک صراحی سفالی که این هم گلدار هست.
آقای منصوری میگوید در میان این آثار دو قلم آن دارای ارزش معنوی و فرهنگی بوده که در غنامندی موزیم ملی کشور نقش بسزایی را دارا خواهد بود.
از جمله شمشیر که در اونجا تصویر آهو نقش شده و امی پدنوس که به تعداد 10 تا مجسمه به شکل انسان در او بسیار به شکل درست خراطی شده و گنجانده شده است، ای از ارزش بسیار بالایی برخوردار است که برای فرهنگ افغانستان و خصوص برای موزیه ملی افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ و یک دستاوردی بس عظیم است.
نبود جای مناسب یا موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی در فاریاب از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی مقامات این ولایت مطرح می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می گوید آنها آثار به دست آمده را در دو مکان نگهداری می کنند.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب موزیم نداره و ما بارها به تکرار به وزارت به مرکز پیشنهاد کردیم، اما نسبت کمبود جای در شهر میمنه ما نتانستیم که یک موزیمی اعمار بکنیم، موزیمی ایجاد بکنیم. ولی آثاری که به دسترسی ما قرار داره یک مقدارش در جاهای معمولی در خود ریاست اطلاعات فرهنگ در شعبات خاص نگهداری میشه و یک مقدارش هم در بانک ملی افغان ما تسلیم دادیم که در حدودی ممکن 30-40 قلم اثر در بانک ملی نگهداری شده باشه و فعلا وجود داره.
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در آن جاهای تاریخی و باستانی زیاد موجود بوده و به گفته مقامات در ساحات ناامن و دوردست آن قاچاقبران حرفه‌ای دست به حفریات غیر قانونی زده و آثار تاریخی را به دست می آورند، چنانچه در گذشته ها نیز چندین قلم آثار باستانی توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه بدون مقدمه گفت و شنود همکارم احمد هنایش را با یکی از شاعران کاپیسایی میشنویم.
سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی. اینک از دریچه گفتگو با دکتر محمد اکرم خاموش، یکی از شعرهای برتر شعر و دنیای ادب در ولایت کاپیسا، آثار و احساسات شاعرانگی را سیر و تماشا میکنیم. اما در آغاز معرفی شاعر به صدای خودش.
بسیار تشکر و اظهار سپاس میکنم از رادیو پرشنونده آزادی. من محمد اکرم، فرزند مولانا محمد انور، متخلص به خاموش کوهستانی هستم. به سال 1333 خورشیدی در یک روستای سرسبز ولایت کاپیسا به نام روستای جمال آقا چشم به جهان هستی گشودم. آموزش ابتدایی و ثانوی خود در لیسه غازی میرمزیدی خان در ولایت کاپیسا سپری نمودم و بعدا جهت فراگیری تحصیلات عالی از طریق پانتون کابل به انستیتوت تکنولوژی عالی طبی جذب شدم. اولین مجموعه شعری ما به نام بهارستان که چند غزل بهاری بود و یک مجموعه کوچک، ایرا ما دانستم با دوستداران شعر و ادب به لباس چاپ درآورم. و مجموعه شعری را به نام سرزمین عقابان آماده چاپ ساختم که از طریق ریاست نشرات وزارت دفاع ملی افغانستان ای حله چاپ پوشید و ای در دو جلد به طور مسلسل به چاپ رسیده. در سال 1378 ما تانستم مجموعه شعری دیگه به نام فریاد ازل در گذرگاه غزل که مجموعه غزلیات ما است، او را آماده چاپ بسازم. و در سال 1383 یک مجموعه شعری و یک مجموعه تحقیقی در مورد اماکن مقدسه عربستان سعودی ترتیب بودم که دارای دو بخش می باشه. یکی بخش نثرش است که تمام مناطق و اماکن مقدسه که در عربستان سعودی موقعیت داره یا به معرفی گرفته شده، و بخش شعری از این اشعاری که در امو سرزمین سروده شده به نام حرمنامه ما ترتیب کردیم که مجموعاً این مجموعه شعری به نام در ضیافت خدا در سالهای اخیر به چاپ رسیده است و این جدیدترین مجموعه شعری من می باشد که تا اکنون به چاپ رسانده.
خب جناب دکتر سیب، برداشتتان و تعریفتان از شعر و امی هنر چی است؟ به خاطر از اینکه هر کسی از منظر خودش یک تعریف برای شعر و شاعرانگی داره و به خصوص امی ژانر ادبی شعر.
شعر از دیدگاه ما زیباترین کلام در یک سخن است، یعنی سخن به زبان نثر هیچ وقت نمیتونه جایگاه شعر پیدا بکنه. آن چیزی که شیرینی یک مصرع شعر به گوش شنونده میرسه بسیار زیبا میرسه، اما شعر از دیدگاه های مختلف است. چنانچه حالا دوستایی هستند که شعر تنها منحصر به قافیه و وزن و چیزا میدانند و یک تعداد دوستای دیگه هستند که با یک دید وسیع تر و گام گسترده تر شعر تعریف میکنند و ما با اونا هم نظر هستم که شعر کلام موزون آهنگین که دارای پیام و خوبی های فوق العاده باشه و دلنشین برای شنونده تمام شود.
جناب آقای خاموش، در چند قالب شما تجربه کردین آثار ادبی امی نوع شعر؟
شعر خو قوالب 12 گانه داره که ما تانستیم تا به حال در قالب قصیده، مثنوی، ربایی، دو بیتی، چارپاره، غزل، نیمایی و سپید اشعار خدا بسرایم.
اولین باره که شعر سرودین بیادتان است و چی گونه شعر بود؟
بله، نخستین منظومه شعریه که ما سروده بودم در او وقت و زمان به نام پیام بهار بوده که این هم غزل است که ما یک مصره که مطلع شعر تشکیل میتم مامور مردان دکلمه میکنم. خوش آمدی که خوش آمد ز تو پیام بهار، خوشم از او که بگوید به ما سلام بهار.
ماشاءالله، به به این دیگه ادامه دارد تا که یک غزل بسیار طولانی است. به هر حال اولین شعرتان دیده میشه که به تناسب قدامت بسیار با پیشینیش این از پختگی لازم برخوردار بوده. در جریان فعالیت های شاعرانگیتان شما جناب آقای دکتر خاموش کدام سبک دارین؟
بیشتر علاقمند هستم که خودم منحصر و محدود نسازم. آنچه ذوق ما است و اونمو مرا وادار ساخته که ما گرایش بیشتر به طرف سبک خراسانی داشته باشم.
بسیار خوب، حالا میشه از آثارتان یک پارچه دیگر را بخونیم؟
قطعه غزلی است به نام باد بارانی. ای باد بارانی برو صد شانه بر مویش بزن، با عطر روح افزای خود صد بوسه بر رویش بزن، برگو سلام از سوی من بر آن نگار گل بدن، بر رهگذارش گل بریز یک گل به گیسویش بزن. ای دل اگر در عشق او لاف وفاداری زنی، روز ز اخلاص و وفا سر بر سر کویش بزن. ای دل اگر خواهی شوی سرمست صحبای میش، یک باره خود را در نگاه مست آهویش بزن.
ای دل اگر ارمان کنی، رنج و غمت درمان کنی، یک بوسه از بحر دوا بر طاق ابرویش بزن. ای دیده غافل چرا خاموش باشی بی صدا، دست محبت را دمی بر زلف خوشبویش بزن.
ماشاءالله، بسیار خوب. چقدر محتوای عاشقانگی در اشعار شما جای داره و چقدر برای عشق شما ارزش قائل هستین که باید در آثار ادبی وجود داشته باشه.
شعرهای سیاسی مقطعی هستند و در یک وقت و زمان محدود کاربرد دارند، اما شعر غنایی و شعر عشقی بیشترینه شالوده ادبیات تشکیل میده و بخصوص ادبیات شعری را، و شعرها بیشترینه شعر غنایی میسرایند و این شعر غنایی هم در چوکات نیمایی و سپید کاربرد داره و هم در چوکات اشعار مقفی و کلاسیک.
جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش، در حوزه که شما در کار میکنین و فعالیت های ادبی دارین، اینه بیشتر اگه خاصتا بگویم در ولایت کاپیسا، وضعیت فعالیت های ادبی رو به خصوص در سرایش شعر چگونه میبینین؟
فضای ادبی از زمان به میان آمدن دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا و نهادهای ادبی فرهنگی دیگه که در اونجا فعالیت دارن، فضا کاملا مساعد است. چنانچه ما تانستیم در طول 10 سال اخیر انجمن شعرا و نویسندگان کاپیسا را ایجاد بکنیم که تا اکنون به تعداد 25-30 نفر از شعرای نخبه و فرهیخته ولایت کاپیسا، نه تنها کاپیسا بلکه پروان و پنشیر هم ما در حلقه خود جمع‌آوری کردیم و از آثارشان وقتاً فوقتاً استفاده میکنیم. انجمن ما هفته یک بار نشست داره و در محافل ادبی و فرهنگی، چه تاریخی میباشه و چه موقتی میباشه، ما برگزار میکنیم که این محافل به خصوص محافل عنعنوی میله گل ارغوان است و میله گل زرد در ولایت کاپیسا است که مثلاً در ماه ثور وقتی که گلها به جولان میآید، ما این محافل به شکل بسیار شاندار برگزار میکنیم. شعرای ما همیشه با ما در تماس هستند، اشعار نوکار و نوپرداز خود به انجمن عرضه میکنند و ما در اونجا بالایش نقد و بررسی میگیریم و بیشتر اونا را کوشش میکنیم تشویق شوند و اشعارشان در نشریه‌هایی که در ولایت کاپیسا و پروان به نشر میرسه، به خصوص هفته‌نامه صاحب دلان و هفته‌نامه دولتی کاپیسا، هفته‌نامه ماهنامه عصر تمدن، اشعار اینا را با بسیار جبین گشاده به چاپ میرسانیم جهت تشویقشان.
سپاسگزار هستیم از شما. بله، شنوندای عزیز و گرامی، شما گفتگوی ویژه ادبی را با جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش، یکی از چهره های برتر شعر در ولایت کاپیسا را میشنیدین. همیتون را به خداوند منان و بی‌نیاز میسپاریم.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با یک آهنگ فولکلوریک از بلتون به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.